بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. موضوع بحث چون یه خود رشته‌ای بحث مذاکرات ما قطع شده بوده، از باب توجه و التفات به مطالب سابقه و امروز آنچه که مناسب انشاءالله خدا بخواد انجامش بدیم، در این داره بودی راجع به قرائت بودی، قرائتی که انسان در نماز واجب انسان بیاره. خب حالا اگر کسی میخواد پشت سر یه امام جماعتی نماز بخونه که اون امام جماعت عاجز باشه از قرائت صحیحه، نتونه قرائت صحیح رو بیاره، قرائتش مشکلی دارد، آیا ببینیم این نماز جماعت میشه پشت سر چنین امامی خوان یا نه؟ اصل موضوع بحث این بود که در قرائت اگر فرصت کسی نماز بخونه که قرائتش ملحون، به قول تعبیر فقها ملحون یعنی غلط تو نمازش داره، آیا جایزه به او اقتدا بکنی یا نه؟ در این رابطه داشتیم بحث و مباحثه میکردیم. در این رابطه البته بخش مهمش بسیار شد صحبت چه کردیم قبلا مطالب رسیدیم تا به اینجایی که اگر طرف عاجز باشه از این مطلب، نتونه آیا خودش قرائتش درست بکنه، در این حیثیت نماز پشت سر این آقا خواندن به چه صورته، آیا میشه انجام داده بشه یا نه؟ خب ابتدای مسئله اشاره به این کرده بودیم که نمیشد و باید حتما قرائت صحیح آورده بشد و اقتدا بکند به اون کسی که قرائت صحیح داشته باشه. امثال اینا رو ما قبلا اینو توضیح دادیم محضر مبارکتون. اینی که الان اسمتی که داره الان میخوایم صحبت چه بکنیم که انه میخوایم یه مقداری مسئله رو سبکترش کنیم، اینقدر سفت و سخت نگیریم، فی الجمله بشه خود راحت ترش کنیم این مطلب. بیان بگیم بابا هر کسی به اندازه توانشی که خدا ازش تکلیف خواسته، بنا نیست به این که باید در شدت و اذیت اینا قرار بگیره. کسی که عاجزه، خب عاجزه دیگه، بیچاره خدا ازش قدرت چه ازش گرفته، نمیتونه کلام صحیح را ادا کنه. چیزی که عاجز هست بیان بگیم در عجزش همون مقداری که داره کفایت میکنه، هر چقدر که میتونه برای این مسئله که این کفایت کنه، ولو ناقص هم که باشه. آمدن تذکر دادن جریان اخرس را، فرمودن شما ببینید درباره کسی که لاله، زبان نداره که اصلا قرائت بخونه، خداوند تبارک و تعالی برای او تسهیل قائل شده، فرمودن کسی که عاجز و لاله به همون مقداری که خودش میتونه یه اشارهی بکنه از رای اشاره کردن به وسیله امثال این چیزها که در حدی که برش میسوره انجامش بده. چرا؟ برای خاطر که بیش از این دیگه خدا بهش قدرت نداده، که انه عاجزی الله اولا بالعذر، خدا سزاوارتر با قدره. بعضی ها میگودن راجع به مسئله اخرس رو موضوع قرار دادن برای این که بگیم جایز باشه. خب از آیه میگن که اگر این مطلب ملاک باشه که واقعا میگیم ملاک توان و قدرت طرف ملاحظه بشه، و اینه ما یه دلیل میخواییم همینطور از پیش خود ما که نمیتونیم بگیم، که دلیلش هم گفتن شاید این روایت هم به همین نکته اشاره که من روز گذشته آخر درسم این روایتی مختصری قرائت کردم که حالا دنبالش هم باز ادامه میدم محضرتون. روایت هم اگیاد شد روایت مسعرت بن صدقه بود. روایت مسعرت بن صدقه که عبارت از اینه که داره از قرب الاسناد نقل میکنه، حدیث دوم در باب 59 از ابواب قرائت، حدیث مسعته به این صورت هست: المرویت عن قرب الاسناد قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول، وجود مبارک امام صادق علیه السلام میفرمودند انک قد ترى ان المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصیح. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که ببینی شما خود مستحضر هستید، یک کسی که محرمه و حال احرامه، محرم است از عجم حساب کنید که عجمه و ایرانیه، مثلا زبانش فارسیه، محرم از عجم، ازش اراده نمی کنه آدم اون چی که از عالم فصیح میخوان. عالم فصیح حسابش جدای با اینه، همچینیست که هرچی از او بخواد میگه نه، این که انم دلیل میارم برای که بشه خود راحت ترش کنیم، سبب ترش کنیم. فرمودن اینجوریه: قد ترا ان المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح. امام صادق میگه خب بابا شما خودتون هم بررسی کنید، تو مردم رو از یه همچه آقایی که عرب است و زبان عربی داره و لهجه عربی داره، قرائت اون چنانی میخونه، انتظار نداریم اون قرائت رو هم آیا عجم و فارس زبان بتونه. خب واقعش هم همینطوره، این فرمایش امام صادق واقعیت حقیقت هم داره جدا. عرب میاد وقتی قرائت بخونه، اشاره کردم اون روز محضر مبارکتون، قرائت عربی که میخونه این لهجه کای به زبانشه، زبان پدر مادریشه، راحت آدم لید. اما خواست که ایرانیه یا بند خدا ترکه یا خارجی انگلیسیه، خب این نمیتونه این قرائت مثل من و شما بخونه که شما های مقدار واردید، عربی وارد هستی. این فرمایش امام صادق خیلی عالیه، ما که کمتر اینجور روایتی داریم که حضرت به این تعبیر کردید بین عجم و عرب تفاوت گذاشته باشه. این روایت بیان میکنه که نه، این انتظار رو نداشته باشید. همچنین روایت دیگری باز محضر مبارک شما تقدیم بداریم، روایت دیگر به نام صحیحه عبدالله ابن سنانه، که این حدیث هم حدیث یک در باب قرائت، باب سوم از باب قرائت و صلات، روایت هم به این صورته: صحیح حتی عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله فرض من الصلاة الرکوع و السجود. خدا در نماز این دوتا رو واجب کرده، یکی عبارت از رکوع، یکی سجد. الا ترا، حضرت صادق می فرماید الا ترا لو ان رجلن دخل فی الاسلام. آیا نمیبینید، مشاهده نمیفرمایید که چی؟ اگه کسی که تازه مسلمان شده، ببینید امام دست رو کجا گذاشته، فرموده الا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام، تازه مسلمان شده، آمده به دست مبارک شما اسلام اختیار کرد، لا یحسن ان یقرأ القرآن، این که ازش خوب نیست، نمیتونه قرآن را به اون صورت که ما میخواییم بخونیم، اون تحسن نداره. من و شما به حمدالله قرآن عربی بلدیم، طلبه این درس خانده اید، مله هستید، انتظار از اون آقای تازه مسلمان اینه ندارید که لا یحسن ان یقرأ القرآن. خب پس چی میشه؟ حالا آقای تازه مسلمانه، بلدم نیست الان حمد سوره رو بخونه، نمازم میش میگی بخون، خب با چی که بخونه؟ این بنده خدا نماز چی دور بخونه؟ اینجا امام علیه السلام قربونش بشم حضرت فرموده اجزهو، ببینید عبارت چیه، اجزهو ان یکبره و یسبح و یصلی. ببینید چه قشنگ راحت حضرت میگه برای همچه آقایی که تازه مسلمانه کفایت میکنه از این که تکبیری بگه، الله اکبر الله اکبر، بلده، میتونه بهش بگه، بگه سبحان الله، بگه سبحان الله، چون کلمه مختصره، نماز که به همین صورت بخونه، تکبیری بگد و تسبیح رو بگد و یصلی، نمازش همینه. بس مثلا اگه آقا میخواد رکوع سجودم بره، همین سبحان الله سبحان الله، مثلا بلند شد باید ایستاد بگه الله اکبر الله اکبر، همین. حضرت قرائت نماز حمد و سوره رو قبول آقا بشه، به همین چهار تا تکبیر و تسبیح تمام کرده. حضرت بود کفایت میکنه براش. خب سوال چرا کفایت میکنه؟ قرار نماز اون نیست که، نماز اینی که باید هم داشته باشه، سوره داشته باشه، این چی شد؟ چهار تا الله اکبر الله اکبر الله، کفایت میکنه. پس معلوم میشه که همه رو با یک چوب و یک بیان نمیشه گفت. بابا هر کسی به حال خودش با نگاه اینا رو دلیل آوردن برای این که در اینجایی هم که شخص عاجزه بتونه انجام بده دا. فرمودن همچنان که در این روایت هم باز میبینیم امام علیه السلام برای آدم تازه مسلمان فرموده هر چقدر بگه الله اکبر اینا رو کفایت میکنه. اینم باز یه خبر در این رابطه. خبر دیگر به نام خبر سکونی، این حدیث یک در باب احرام، اونم در باب حدیث یک در باب اون باب احرامش هم باب 39 یادداشت بفرمایید در باب 39 جلدم جلد نهم وسائل الشیعه مرحوم آقای ربانی اگه خواستی، چون این اخیرا چاپ کردن اون رو دوباره 30 جلدی فرق کرده، جلد آقای ربانی کمتر از جلدی که در مؤسسه آل بیت چاپ کردن، از جهت موقع اشتباهی پیش نیاد براتون. این روایت در حدیث یک در باب 39 از ابواب احرام در باب حج، این روایت اونجاست اگر خواستید اشاره بکنید حدیث پیدا کنید. خبر سکونیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال تلبیت الاخرس، فهمون تلبیه گفتن لبیک گفتن آدم لال، و تشهده و قراءت القرآن فی الصلات تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. می فرماید بابا جان تلبیه گفتن آقای لال بیچی چیه؟ میخواد لبیک اللهم لبیک بگه، لال بیچاره نمیتونه. فرموده تلبیه آدم لال یا تشهدی که میخواد بخونه و قرائت القرآن فی الصلاة چطور؟ فقط چیه؟ آدم لال تحریک و لسانی زبانشو تکان بده، با این که ازش کلمه بیرون نمیاد. آدم لال که صدا میگه اوه 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 هیچ، معذره همین صداشو بده بیرون همین. حضرت فرموده و تحریک و لسانه و اشارته به اصبعه، با انگشتاش اشاره کنه. حمد سوره رو به این انگشتا علامت نشون بده که من دارم مثلا حمد رو میخونم، سوره رو میخونم، رکوع دارم میرم مثلا. حضرت فرموده آدم لال به همین اندازه کفایت میکنه. این از این باب چیه؟ از این جهت که مالا یقدر علسه دیگه، خداوند تبار طلاب اون چی که قدرت نداره که تکلیف نمی کنه، لای کلف الا نفسا الا ما آتا الله سعی. بنابراین در هر چی که در توارشه همون مقدار رو میتونید. اینا دلیل بر این میشه که ما یه مقداری مسئله رو سبکتر بگیریم، خیلی سخت نگیرید. خب حالا اگه بنابراین باشه، اگه برای خواهی سبکتر بگیرید، از این شما بخواد به همین صورت همی جایی که آقایی که قرائتش عالی عالیه اینا مقیاس قرار بدی برای دیگرانی که عاجزترن، این کار خیلی مشکل میشه. چرا؟ برای که وجود مقدس خاتمه انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یکی از افتخارات وجود مبارک پیغمبر اینه که من بعثت و مبعوث شدم علی الملت سهلت سمها، من برای مردم ایجاد شدم که راحت باشه، آرام باشه، مردم اذیت نشن. حساب خب ملت این چنینی که در راحت و راسایش باشن در چه صورته؟ در صورتی که قصد سخت نگیرید دیگه. اگر برای بشه با این سختی هایی که شما داره حساب میکنید که آقا میخوایی نماز جماعت میری باید مواده چنین چنین باشه، آقای امام کذا و کذا، این که بعد منافات داره با این که من برای افرادی هستم که ملت سهلت و سمها. چه ملت سهلت؟ این سختگیری ها خلاف اون چراست که ما از آقایون شدیم. این بیاناتی که اشاره کردم محضر مبارکتون در این کلماتی که تا اینجا قرائت کردم از خوندن روایات و اجازه اینا رو همه رو در فرمایشات مرحوم حاج آرزای رحمت الله صاحب مصباح الفقی در اونجا هست، آدرس شم خدمتون بدم اگه خواستید برید ببینید. مصباح الفقی جلد 16 صفحه 308. این عبارت ها از این روایت ها از این بیان که تتمه همون بحثی بود که روز گذشته درسی ما قبل از تعطیلی عنوان کرده بودیم که دیگه نرسیدیم که تمام این روایت فرمایشات حاج آرزا رو بخونیم. از کلمات فرمایشات این بود تا اینجا که اشاره کردیم، از ایشون میخواد استفاده کنیم که بگیم مشکلی نداشته باشه. خب حالا که مطلب به اینجا رسید، پس نتیجه چی شد عاقبت؟ نتیجه این است که مرحوم حاج آقا رضا هم در پایان بازی اشاره به این نکته کرده، اینه من بگم و بعد برم به فرع دیگه وارد میشم. فرمودم دیگه آیانی که به مسئله فقه و فقاهت عارف باشن این مطلب و آگاهن، متوجه میشن. راست هم میگه، بیان زیبایی کرده. فرموده شخص العالم المطلع العارف، آدم دانای کامل فقه میدانه که چی؟ مسئله دو تا باید فرض کنیم. یه مسئله راجع به اینه که خود آقای نمازخوان چجور نمازی میخواد بخونه. این فرمایشات همه درسته، این فرمایشاتی که الان خوندیم، روایتایی که خوندیم، قرائتایی که کردیم، الان محضرتون دو سه تا روایت خوندم راجع به شخص این که نمازخوان میخواد نماز بخونه چه نمازی باید بخونه، اینا درسته. اما یه موقع این است که ما میخوام بگیم پشتر آقای نماز بخوانیم، که نماز من پشتر او رو بتونم بیارم. آیا این فرض با اینجا یکیه؟ نه. چطور؟ اینه باید یه تفصیل آقای باشیم. چطور؟ یه موقع این است که میگیم هیچ آقای قرائت خوب و سالم امام جماعت واجد شرایط کامل نداریم. نداریم بنا فعلا. اگر در حرم هم نماز کسی خونده میشه، مثلا پس آقای نماز میخونه که قرائتش اونجور خوبی باید باشه نیست، مقداری در قرائت در لحن قرائتش اشکال داره. یه موقع اینجوریه، یه موقع نه، الحمدلله در همجا در حرم مقدس، چه اینجا چه مشهد چه نجف چه کربلا، خدا قسمت میکنه، هستن دو سه تا آقای اونجور نماز میخونه امام جماعت. در بین این دو سه تا امام جماعت، یه امام جماعت قرائتش بسیار عالیه، خیلی خوبه. خب حالا این خیلی خوبه، بنده میخوام بیام نماز جماعت برم شرکت کنم، اینجا بیام بگن که من میخوام بیام پشت سر آقایی که بلدم نیست قرائتش غلطه برم، نشد. این کبوتیه. در جایی که چنین جایی قرائت صحیح هست، کامل هست، اینا من اینو ول کنم برم پشت سر امام جماعت آنچنانی نمیشه. مطلب شرع مقدس فرموده تا زمانی که توانی داری که یا خودت یا آقایی که نائب تو هست که مراد امام جماعته قرائت صحیح هست، لا یجوز الاکتفاء بالناقل. الان خدمت خود شما هم که میدارید، شما خودتون، ما محضر خودتون میدارید، شما ایها المجتهد العالم، همه تونو مفهد درست میگاهید مجتهد هستید، خودت چی لازم میدید؟ من که میتونم برم قرائت صحیح رو به دست بیارم با پشت سر قرائت بخونم، میشه؟ بابا دیگه آدم این چیزی که خدا فرموده تا جایی که میتونید باید قرائت صحیح بیارید. پس ببینید اگر من عاجز رو علی یادت رو در افراد تقییری اونجا آقایون مثال میزنن، میگن اگر در جایی گفتن مخیر بین هازا و هازا، میگه اگر یکیش عاجز شدی اون به دیگری باید حتما واجب مراجعه کنی. مخیر اینجا میگن در صورتی که یکیش خراب شد اون یکی دیگه میشه لازم معین. خب وقتی اینجا اینجوری شد، جریان اینجا که چند تا عالم و مشهد داریم همینه. بنابراین پس این نکته رو نظرتون داشته باشه، این عبارت ها این مطالبی که حاج آقا رضا فرمودن همه درسته، ولی منافات با این نداره که اگر امام جماعت فصیحی داریم، امام جماعت قاری داریم، به قول تنبیه اینده تنبیه کنه آقای قاری، آدم قاری داریم، ما بگیم با توجه به داشتن امام جماعت نمیشه اکتفا کرد به غیر این مثلا، این مثلا منافات با هم دیگه نداره و سازگاره. الحمدلله این فرع فرع سوم بود که بیان کردیم. فرع چهارم یک مثال، اینم بسیار فرع خوبی، حالا از جهتی بررسی بکنیم. الرابع من الفروع، و اونی که مراد به امی، که میگن امام جماعت اگر امیه، امی را به چه صورت گفته میشه؟ این آدم بدونه خوبه، بد نیست. میفهمد مراد از امی در اینجا کسی که لا یحسن القرائت الواجبه او ابعاضها، کسی که یا قرائت مجموع قرائت حسنش نداره، زیبایی نداره، یا ابعاض او را کما صرح بی بعضم، یا بعضیاش مثلا پس همش بشدم این یا که نعبدش درست بلد نیست بگه اهدنا الصراط المستقیم، شما ابعاض نه همه، یه همچی کسی را بهش میگن آقایی که امیه. بلکه در ریاض فرموده قال لا خلاف یعرف بینهم، خلاف این چش نمی خورد که انه من لا یحسن و قراءته الحمد او سوره او ابعادهما، کسی که حمدش درست نباشه یا سورهش درست نباشه یا ابعاد حمد سوره ولو حرفن او تشدیدن او صفتن، تا این اندازه تشدیدش خرابه، صفتی خرابه نمیتونه بیان بگه، یا جزمی را بلد نیست، ولا بعصبه قبلن ادهی از علما که این اشکالی ندارن اگه مقداری از این حروف هم بعضی نتونه انجام بده، ولا بعصبه و این کان مخالفن للمعنا و این کان مخالفن للمعنا لغوی، تا جایی هم که حتی نتونه مثلا کلمه را عالی به جا بیاره، اونم گفتن اشکالی نداره. از لیس فی روایات المقام لهو اثر، روایات ما اونچنان چیزی توش نداره که آقای فلانی قرائت خون بخوای نماز بخونی باید قرائتت حتما چنین باشه، میگه نه چی چنین تو قرائت های نمازهای ما در روایاتی هم چنین مطلبی رو نمیبینیم، لکن همون نکته ای که قبلا اشاره کردم اینجا باید اشاره میکنم که چی درباره اصل این مطلب فهمونه، بله قد عرفت از مطالب سامن عدم کفایت الملحون الذی یصدق فی العرف لحنه، بله اگر واقعا مردی باشه که در عرف اینو بگن غلط قرائت میکنه، خاطر غلط نه قرائت درست فصیح ادا نمیکنه، غلط داره عرفان بگن این غلط داره نماز و یه وجه اینجا البته درسته هن. یا لا یکتفی بالله ما امکان الاتیان بالفصیح، همین که اشاره کردیم خدمتتون اینجا درسته که بگیم که جایی که میتونی یه قرائت صحیح یا خودت انجام بدی یا به وسیله سبب که عبارت از امام جماعت رعایت باید بشود، که ما اسمش رو داشتیم مباشرتن او به تصمیم، این کلمه دوتا رو یادتون باشه به این عنوان، مباشرتن یعنی خودش به جا بیاره، تصمیم یعنی وسیله امام جماعت درست بود، اگر چنانچه باشه باید مراعات بکنید. خب بنابراین با این بیانی که ما گفتیم فلا فرق فی عدم الکفایه به کون صدق این مطلب کما ورد در باب اخر، این فرق هم نمی کنه مطلب بین این که ملحوظ در لفظ باشه، ملحوظ در اعراب باشه، لفظشو غلط بکنه یا اعرابشو غلط بکنه، او بعد المتعلقات المربوطه، بعد متعلقات مربوطه به نماز باشد، من تشدید و سکون و غیر ذلک، مخصوصا اگر جایی باشه که ملک کلمه معنای خودش از دست بده اونجا دیگه بیشتر رعایت بشه. خب حالا که قرابری شد باید در این جوها رعایت بکنید، در چایی که قرائت خودش میخواد انجام بده باید مواظبت کنه قرائت صحیح باشد تا اینکه اجازه این بس برابری مسلمه که اگر کسی خودش میخواد نماز بخونه باید حتما رعایت این خصوصیات در اعراب، در فتحه، در بیان، در مطلب که معنا عوض نشه، این مسلم. ولی مطلب دوم الخامس اینه که اگر از این طرف بالاتر از این برویم که چی؟ حالا بریم من بسیار خوب فرمود امام جماعت باید حتما کسی باشه قرائتش خوب چش، کسی باشه که حروفش بلد باشه چش، کسی باشه تشدید سکون امثال اینا رعایت. حالا فرض کنید امام جماعتی هست که اینا رو نمیتونه رعایت کنه، مقدورش نیست، فرمودید که آقایی که قرائتش خوبه نمیتونه پشت سرش وای بسه چشم، حالا بفرمایید آقایی که مثل خودش هم نمیتونه ها بلد نیست اهدن از صراط المستقیم رو بگه، باید پشت سر آقایی با بسید که اونم مثل اون خودشه، اینم باید جاهز نیست بالمواصل جایی که خودش مواصل باشه، آیا در قرائتی که خودش هم با اون یکی باشد اونم اشکال ظاهران اشکال نداشت باشه؟ چرا؟ برای که علا کل حال دیگه این کسی امامش هم همینه مأمومش هم همینه، مگر باز رو همون مطلب قبلی یادتون باشه که چی سومی داریم که قرائتش عالی اون باز درست عوض شد. ببین اگر یه آقای سومی داریم غیر از آقا که اون نه نمیشه باش سری، اما اگر آقای ما همین دو بزرگوار یکیش امام یکی مأموم هر دو شدم در یک جایی ما هم مثل هم دیگه قرائتشون خرابه، هر دو در مورد این یا که انا عبود و یا هر دو مثل همه، این خواهد پشتر همین آقا وای بسه نماز بخونه اشکال داره؟ میگن ظاهران اشکال نداشته باشه چون مماثله دیگه. این تعبیری که الان داره میخوام بگه اینه، فرمودن در این مطلب صاحب جواهر فرموده که این مطلب درسته، علاوه از این که ظاهر متن عبارت محقق و همه میرسونه، بلکه اجازه بفرمایید بالاتر از این میگم لا اجد و فیه خلاف. ها دیگه از این بهتر چی میخواید؟ لا خلاف، من خلافی هم در اینجا ندیدم از عالم که چی اجازه دادن ها، که چی جواز و امامتهی به مثلهی. ها همه اصلا امامتش برای مثل خودش باشه، اشکالی داره؟ نه. یا معذرت میخوام ان قسمه، خب دیگه بهتر. امام جماعت با مأموم تفاوتش اینه که مأموم خیلی ناقص تره، امام کامل تره، دیگه چه بهتر. امام کامل تره ولی مأموم ناقص تره. البته ممکنه در هر دو جا اشکال داشته باشن ولی امام بهتر از مأمومه. پشتری امام میتونه نماز رو بسید، بالا میتونه بسید، قبلا مشکلی نداره. جواز امامتی به مثله و انقسم. بنابراین قلنا، بنابراین اذا فرض کون الجماعه منحصر، با این جمله یادتون نره، من اونجا تذکر دادم الان هم باز تذکر میدم. حضرات عزیزان وقت مذاکره با هم میکنید این جهت رو اون یاد داشته باشید که سومی نباشد. ببینید باز اگه سومی باشه اشکال پیدا میکنه. فرمود اذا قلنا جماعت منحصرن فی هذا الامام و المأموم الموصوف بمارن، فقط اگر امام مأموم همین دو نفر باشن واضح باشه سومی نداشته باشه. قال صاحب الجواهر بعده و هو جید، صاحب جواهر امضا کرده، فهو جید بسیار. اما در چه صورت جید؟ عنایت داشته باشید ماشاءالله فقه اینجوری دامنش وسیعه. فبوده به شرطی که مع اتحاد محل الامیه او نقصانها فی المعموم او باز اینجوری الا بشخور. در چه صورت؟ اینگه اشکال نداره، میگه در صورتی که محلی که امام جماعت قرائتش خرابه با مأمومی که قرائتش خرابه محلشون یکی باشه، ها جایگاه هر دوشون یکی باشه. مثل همین که یاکه نبود، مأموم هم میگه یاکه نبود، امام میگه یاکه نبود، اجازه بشترش بایشون نباز بایشون بود یادشون نده، با سومی نداشتی باشید یادشون باشید و جمله رو فراموش نکنید، یا میتونه پشترش آواز باشید اشکاری نداره. و یا اینکه انقصد باشه، انقصد باشه که چه بهتر، یعنی نقصان مأموم بیشتر از امام باشه، امام بهتره. بالا ببینید خیلی خوب دلیلش رو همین که از کردیم، وجود اطلاقات ادله من از صلات و از جماعت، دلیل همان است که قبلا هم اشاره کردیم. اما ما اختلاف، اما اگر جایگاهشون اختلاف پیدا کرد چطور؟ بین اونجایی که یکی فاتحه و کتاب بلد نیست و دیگه سوره رو بلد نیست، شما چی جواب میدید؟ اینجا پشتر این آقا نماز بخوانم یعنی چی شد؟ امام سوره رو بلد نیست، غلط. مأموم فاتحه الکتابش بلد نیست، اجازه میفرمایید پشتر امام وارد بشن یا نه؟ اینجا محل بحثه. اگر ایشالله اجازه بدید بذاریم که ایشالله اگر فردا عنایت کردید فردا دستاشو تشریف بیاره. و صلی الله علی محمد و آله.